ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که در اجلاس شنگهای افغانستان در صدر ایجندا قرار دارد، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار در امتداد لحظه‌ها و حقوق اساسی و بشری را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
افغانستان در اجلاس امروز سازمان همکاری‌های شانگهای یکی از اجندای مهم است. 812 تن از محافظین نیپالی که در حمله روز دوشنبه در کابل کشته شده بودند روز چهارشنبه به کشورشان منتقل شد و ایالات متحده آمریکا میگوید در ماه آینده برای جمع‌آوری کمک با مردم عراق یک کنفرانس را میزبانی خواهد کرد. تفصیل اخبار. در اجلاس امروز سازمان همکاری های شانگهای افغانستان یکی از اجندای مهم است. این نشست دو روزه امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان گشایش می‌یابد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد شرکت رئیس جمهور غنی در این نشست با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور افغانستان امروز برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان می‌رود. آقای مینپال افزود رئیس جمهور غنی در سخنرانی‌اش در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای درباره وضعیت امنیت جلوگیری از تهدیدها و فرصتهای اقتصادی منطقه حرف خواهد زد. انتظار می‌روند در این دور نشست سازمان همکاری های شانگهای هند و پاکستان عضویت دائمی این سازمان را کسب کنند. افغانستان، ایران و منگولیا در حال حاضر نقش ناظر را در سازمان همکاری های شانگهای دارند. 812 تن از محافظین نیپالی که در حمله روز دوشنبه در کابل کشته شده بودند روز چهارشنبه به کشورشان منتقل شد. همراه با آنها 24 تن از کارمندان امنیتی که شهروندان نیپال هستند و در کابل کار میکردند در یک طیاره در بست دوباره به کشورشان بازگشتند. خادگاه پرساد اولی صدر اعظم نیپال با شمول سایر مقام های ارشد آن کشور برای استقبال از کارمندان و غمشریکی با خانواده های قربانیان و میدان هوایی کاتماندو آمده بودند. صدر اعظم نیپال اطمینان داده که با خانواده های بازماندگان کمک مالی خواهد شد. در حمله انتحاری روز دوشنبه در منطقه بنایی کابل 14 تن کشته شدند که 12 تنشان شهروندان نیپال بودند. دو گمان می رود 2 تن دیگر هندی بوده باشد. حکومت افغانستان برای زنان زندانی در محبس زنانه کابل در مقایسه با مردان دو چند عفو تخفیف در نظر گرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز چهارشنبه با اعضای کمیسیون خاص ارزیابی وضعیت زنان زندانی در ارگ دیدار کرده و گفت که باید به مشکلات این زنان رسیدگی درست شود و برایشان جای مناسب، کلینیک های صحی و کورس های آموزشی فراهم شود. اعضای کمیسیون برای رئیس جمهور گفتند که پس از بررسی برخی دوسیه ها شماری از زنان از زندان بادامباغ کابل رها شده اند و یا هم در مدت حبسشان تخفیف در نظر گرفته شده است. تخمین می شود بیش از 200 زن در حال حاضر در زندان بادامباغ کابل در قید به سر می برند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا میگوید در ماه آینده برای جمع‌آوری کمک با مردم عراق کنفرانس را میزبانی خواهد کرد. انتظار می‌رود نماینده های کانادا، جرمنی و ژاپن نیز در این کنفرانس شرکت کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که نشست در 20 ماه جولای برگزار می شود و در جیرانان از تلاش های سازمان ملل متحد ادامه صورت خواهد گرفت که برای دادن سرپناه به بیجا شده ها و همچنین کمک غذایی و صحی آغاز شده است. با اساس گزارش ها از ماه جنوری سال 2014 میلادی 3,400,000 تن در عراق به خاطر جنگ ها خانه هایشان را ترک کرده و آواره شده اند. در بریتانیا امروز یک همه‌پرسی برگزار می‌شود که این کشور در اتحادیه اروپا بماند یا از آن بیرون شود. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید هرچی نتیجه نظرسنجی باشد آن را میپذیرد. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون مخالف بیرون شدن کشورش از اتحادیه اروپا است، اما شماره از احزاب مخالف این خواست را از چند بدین سو مطرح کردند. دیوید کامرون دیروز در برمنگهم گفت The sort of Great Britain I want, an even greater country. بریتانیا بزرگی که من در تصور دارم و حتی کشور بزرگتر از آن خارج نمی شود، دست نمی کشد بلکه باقی مانده و مبارزه می کند. فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه هشدار داده که بیرون شدن از اتحادیه اروپا راه بازگشت ندارد. با گفته هلند با چنین تصمیم برای بریتانیا دشوار خواهد بود که به دسترسی به بازار آزاد اتحادیه اروپا راه درست پیدا کند. از جانب دیگر ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هشدار داده که اروپای پاشیده بی‌ثباتی را خواهد آورد که پیشگوییش هم مشکل است. فرانسه میگوید امکان دارد در ماه آینده یک نشست چهار جانبه را در مورد بحران اوکراین برگزار کند. استفن لیفول سخنگوی حکومت فرانسه میگوید رئیس جمهور فرانسه و هلند این تعهد را دیروز چهارشنبه در جلسه کابینه آن کشور سپرده است، اما این مقام فرانسه در مورد چگونگی نشست در مورد اوکراین جزئیات نداده است. انتظار می‌رود در اجلاس چهار جانبه رهبران جرمنی، روسیه و اوکراین نیز شرکت کنند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون با معاون ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده و درباره محافظت از اهالی ملکی در یمن گفتگو کردند. قبل از این در یک گزارش سازمان ملل متحد ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن به خاطر کشتار اطفال برای مدت کوتاه در لیست سیاه جا داده شده بود. بان کی‌مون در ماه گذشته بعد از آن که عربستان سعودی گفت کمک‌ها به فلسطین و دیگر کمک‌ها به ملل متحد را قطع می‌کند، قضیه را بررسی کرده و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن را از این لیست بیرون کرد. عربستان سعودی این ادعاها را که تهدید کرده است رد نمود، ولی بان کی‌مون با یک سلسله فشارهای غیر قابل قبول از سوی عربستان سعودی اشاره کرده است. در گزارش ملل متحد گفته شده بود ائتلافی که در مارچ سال 2015 عملیات را برای شکست دادن گروهی اوسی تحت حمایت ایران در یمن آغاز کرد، مسئول 60% تلفات و جراحات اطفال در یمن می باشد. در این بحران 560 طفل کشته و 667 تن دیگر آنها مجروح شده اند. بان کی‌مون در سازمان ملل متحد در نیویورک با معاون ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان دیدار نمود. جرمنی میگوید که ترکیه مانع دیدار یک هیئت این کشور از قرارگاه اینجرلینگ، جایی که عساکر جرمنی در آن مستقرن، گردیده است. وزارت دفاع آلمان دیروز گفت که مقامات ترکیه بدون توضیح سفر معاون وزیر دفاع و چندین عضو پارلمان آلمان را که میخواهند در ماه جولای از اینجرلینگ دیدن نمایند رد کرده اند. از قول یک مقام وزارت دفاع آلمان آمده که به یک کمیته پارلمانی گفته است ترکیه میگوید به خاطر مانع سفر اعضای پارلمان آلمان به این قرارگاه شده است، که پارلمان آلمان ماه گذشته کشتار یک قرن پیش ارمنی ها را توسط امپراتوری عثمانی قتل خوانده است. مقامات ترکیه در این مورد تا حال توضیحات ندادند. در حدود 250 سرباز آلمانی با طیاره‌های توریندو و تجهیزات نظامی دیگر در این قرارگاه در جنوب ترکیه مستقر می باشند. و مسابقات گروهی جام فوتبال ملت‌های اروپا دیشب با چهار دیدار پایان یافت. در بازی‌های دیشب پرتغال با هنگری 3-3 مساوی ماند، ایسلند 2-1 در برابر اتریش پیروز شد، ایتالیا 1-0 از جمهوری آیرلند شکست خورد و بازی بلژیم در سویدن با نتیجه 1-0 به نفع بلژیم به پایان رسید. 16 تیم توانستند در به دور حذفی راه یابند که نخستین مسابقه ساعت 3 روز شنبه با وقت محلی میان تیم‌های سوئیس و پولند برگزار خواهد شد. سایر تیم‌هایی که دور بعدی را یافته‌اند با این ترتیب دیدار خواهند کرد: ویلز با آیرلند شمالی، کرواسیا با پرتغال، فرانسه با جمهوری آیرلند، جرمنی با اسلواکیا، هنگری با بلژیم، ایتالیا با اسپانیا، بالاخره انگلستان با آیسلند. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا تا 10 جولای و شب نهایی در فرانسه ادامه خواهد یافت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس شنگهای عازم تاشکند است. پولیس جرگر رهبران ارگان‌های امنیتی را به خاطر افزایش گروگانگیری ها به استجواب دعوت کرده است. یک عضو پولیس جرگر گفت مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. فعالان مدنی بلخ خواهان تعقیب پرونده انتقال مسئول نظامی طالبان در موتر پلیس شدند. حکومت افغانستان به ادارات دولتی سفارش کرده که در قراردادهای خود 15% جا را برای تولیدات داخلی جدا کنند. یک مقام حکومت گفت
و تمام ادارات دولتی زمانی که پروسه خریداری صورت میگیرد 15% جزئیات برای تولیدات داخلی داده میشود.
امروز در بریتانیا برای ماندن و نماندن این کشور در اتحادیه اروپا همه پرسی صورت میگیرد. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از برنامه هفتوار حقوق بشری و اساسی شما.
با خاطر تأمین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق قایی شده.
و همچنان در امتداد لحظه ها را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اجلاس سازمان همکاری شنگهای امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان گشایش می‌یابد. رئیس جمهور اشرف غنی در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد و همچنان با همتای چیناییش در مورد روابط افغانستان و پاکستان گفتگو خواهد کرد. جزئیات موضوع را از جاوید نعیمی میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان علاوه بر شرکت در اجلاس همکاری های شانگهای با رئیسان جمهور چین، ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان خواهد دید. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی امیدواری دارد که با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان هم دیدار کند.
پاکستان ولسمشر د افغانستان ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
بر اساس معلوماتی که رادیو آزادی بان دست یافته، رئیس جمهور اشرف غنی از همتای چینایی شی جین پینگ خواهد خواست تا پکینگ بر اسلام آباد فشار بیاورد. حکومت افغانستان به این باور است که رهبران طالبان در پاکستان حضور دارند و اسلام آباد بر ضد آنها کدام اقدام نمی کند. پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده که رهبران طالبان در خاک آن کشور به صورت آشکار حضور دارند. چین یکی از متحدین کلیدی پاکستان است. پکینگ پارسال تعهد کرده بود که بیش از 40 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. در چنین شرایط تا چه حد امکان خواهد داشت که رئیس جمهور چین به خواست همتای افغانش لبیک بگوید و فشار دادن پاکستان را بپذیرد؟ دکتر اکبر وردک از تحلیلگران افغان به این باور است.
چین در منطقه که ما زندگی میکنیم دوستان داره که از جمله پاکستان یکی از مهمترین دوستانش هست. فکر نمیکنم که نارضایتی پاکستان را به خاطر صلح در افغانستان ترجیح بده. مگر من فکر میکنم که صلح در افغانستان و دوستی با پاکستان کدام تناقض نداره. شده میتوند که چین همراه پاکستان روابط دوستانه خود حفظ کنه و در این زمان با افغانستان دوستی باشه و در تامین صلح همراهش کمک کنه.
سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان اساس گذاشته شد. افغانستان، ایران، پاکستان و منگولیا از ناظرین این سازمان هستند. اما انتظار می رود در اجلاس دو روزه سازمان همکاری های شانگهای که امروز آغاز می شود، پاکستان و هند عضویت دائمی این سازمان را کسب کنند. در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای، رئیس جمهور اشرف غنی هم سخنرانی خواهد کرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت مبارزه مشترک با تروریسم و فرصت‌های اقتصادی منطقه از جمله مسائلند که رئیس جمهور روی آن تماس خواهد گرفت. محور سخنرانی رئیس جمهور درباره امنیت افغانستان و منطقه و همچنان فرصت‌های اقتصادی در سطح منطقه خواهد بود. همچنان درباره تهدیدهای بین المللی تروریسم که در حال حاضر افغانستان و منطقه با آن روبرو اند سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود در نشست دو روزه سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند در کنار وضعیت افغانستان در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و همچنان جلوگیری از قاچاق این پدیده گفتگو شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولی شجرگه افغانستان میگوید هفته آینده مسئولان امنیتی را به خاطر ادامه گروگانگیری ها از سوی مخالفان مسلح دولت در شهرهای این کشور به نشست استجوابی فرا میخواند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولی شجرگه ریاست روز چهارشنبه این جرگه را به عهده داشت تاکید کرد خاموشی مقام های امنیتی در برابر ادامه گروگانگیری مسافران از سوی مخالفان مسلح پذیرفتنی نیست. نظیف محبوبی گزارش دارد از کابل.
به دنبال نگرانی از ادامه گروگانگیری مسافران در شاهراها از سوی مخالفان مسلح دولت، ولیسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا مقامهای امنیتی را برای پاسخگویی در این باره استجواب کند. نعمت‌الله غفاری معاون دوام ولیسی جرگه که ریاست نشست روز چهارشنبه این جرگه را بر عهده داشت گفت که ادامه گروگانگیری مسافران در شاهراها از سوی مخالفان مسلح دولت پذیرفتنی نیست. وی گفت که مقامهای امنیتی باید در نشست عمومی روز شنبه هفته آینده ولیسی جرگه پاسخ دهند که چرا در روزهای اخیر گروگانگیری در شاهراها افزایش یافته است. گروگانگیری مسافران در شاهراها حدود یک ماه می شود که افزایش یافته است. شاهراه ولایت کندز که یکی از مسیرهای مهم ولایت‌های شمال شرق افغانستان است، بیشتر شاهد این رویدادها بوده است. از آغاز ماه جوزا تا کنون طالبان مسلح در مسیر شاهراهای کندز بغلان، کندهار، کابل و کابل غزنی حدود 480 مسافر را گروگان گرفتند. بیشتر آنان دوباره آزاد شدند، اما چندین تنشان به اتهام کار در صفوف نیروهای امنیتی افغان از سوی طالبان مسلح به قتل رسیدند. روز شنبه نیز طالبان مسلح حدود 45 تن از مسافران را در ولایت هلمند ربودند، اما پس از چندین ساعت آنان را آزاد ساختند. با این همه تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت طرحی را برای جلوگیری از ادامه گروگانگیری ها روی دست دارد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته است برای تامین امنیت جان مسافران نیروهای امنیتی در شاهراها عملیات های گسترده ای را راه اندازی کردند.
گزارشی بود از رادیو آزادی در مورد این که هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان میگوید هفته آینده مسئولان امنیتی را به خاطر ادامه گروگانگیری ها از سوی مخالفان مسلح دولت در شاهراها به نشست استجوابی فرا میخواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی.
نشریه The Washington Free Beacon چاپ امریکا مطلب را در برای افزایش حضور نظامی شورشیان طالب در افغانستان نشر کرده است. بنوشته نویسنده مطلب، در حالی که متحدان افغانستان جنگ زده تصمیم گرفتند تا کمک ها و شمار نظامیانشان را در افغانستان کاهش بدهند، طالبان به دستیابی به دست آورده ها ادامه می دهند. نشریه به یک گزارش وزارت دفاع امریکا اشاره کرده که به کنگره آن کشور فرستاده شده است. بنوشته نشریه در این گزارش به گسترش حضور طالبان، شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی در افغانستان اشاره شده است. نویسنده مطلب نوشته این گزارش در حال منتشر می شود که رئیس جمهور اوباما در نظر دارد تا در پایان سال روان میلادی فیصله اش را درباره کاهش شمار نظامیان امریکایی در افغانستان اعلام کند. جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا با نشریه گفته است قماندانان نظامی بلند پایه ما از ماها به این سو هشدار دادند که وضعیت امنیتی افغانستان خراب شده و دست آورده های 15 ساله ما را با خطر مواجه ساخته است. بنوشته نشریه در صفوف نیروهای افغان از لحاظ ظرفیت خلاهای موجود است. نشریه می نویسد بر اساس گزارش پنتاگون که در جریان دسامبر 2015 تا می 2016 ترتیب شده، برای مبارزه علیه خطرهای موجود به حضور نظامیان امریکایی در منطقه نیاز است. چالش‌های جدی در برابر حکومت وحدت ملی افغانستان موضوعی است که نشریه استراتفور کامنتری به آن پرداخته است. به باور نویسنده مطلب در افغانستان تشکیل گروه‌های قومی رقیب، محدودیت‌های غیر منطقی و ناتوانی حکومت مرکزی سبب شده است تا مردم افغانستان و حکومت این کشور هر دو ضعیف شوند. در مطلب آمده است که این مشکل هنوز هم موجود است و افغانستان در میان چهار چالش گیر مانده است. به نوشته نشریه افغانستان در جهت ایجاد اصلاحات در سیستم سیاسی ناکام شده، اردو ظرفیت استفاده از قدرت خود را ندارد، اقتصاد افغانستان بر کمک‌های خارجی متکی است و روابط این کشور با همسایه‌اش یعنی پاکستان تیر است. نشریه می‌نویسد افغانستان بدون تلاش‌های هماهنگ برای حل این مشکلات قادر نخواهد شد تا شورشگری طالبان را مهار و نظام انتخابات را اصلاح کند. استراتفور کامنتری در ادامه نوشته است کمک‌های بین‌المللی با افغانستان ادامه دارد و ناتو تعهد خود را برای تمویل نیروهای افغانستان تا سال 2020 تکرار کرده است.
فعالان مدنی ولایت بلخ خواهان بررسی و تعقیب پرونده مظنون بودن خلیل اندرابی، قمندان امنی میدان وردک، در انتقال قاری ظاهر مسئول نظامی طالبان برای بغلان از این ولایت به کابل شدند. آنان از حضور افراد وابسته به ستون پنجم در تشکیلات حکومتی ابراز نگرانی کرده و از سران حکومت و وحدت ملی خواستند که نیروهای امنیتی را شامل زدوبندهای سیاسی خود نسازند. مجیب الرحمن حبیب زای گزارشی دارد از بلخ که با هم بشنویم.
تعداد از فلان مدنی بخت یک نشست مشترک در مزار شریف خواهان بررسی پرونده مظنون بودن خلیل اندرابی در قضیه انتقال قاری ظاهر مسئول نظامی گروه طالبان از بغلان به کابل شدند. سید محمد یزدان پرست یک عضو هیئت رهبری اتحادیه نهادهای مدنی بلخ در این نشست گفت که ستون پنجم در حکومت جا گرفته و طالبان با استفاده از این مهره‌های سیاسی در تلاش رسیدن به اهداف خود هستند. وی گفت که انتقال یک مسئول نظامی گروه طالبان برای بغلان توسط موتر رنجر خلیل اندرابی، قمندان امنی میدان وردک، خود نشان دهنده حضور گسترده افراد وابسته به ستون پنجم در نظام کنونی کشور است و حضور افراد وابسته به گروه طالبان در تشکیلات حکومت را ضعف مدیریتی دولت دانست. او گفت که انتقال مخالفین مصالح دولت توسط موتر نظامی جفای بزرگ در حق آن نیروهای امنیتی است که در جبهات مختلف و دفاع از کشور با از دست دادن جان و مال می‌جنگند. و افزود
انتقال قاتل پلیس در موتر پلیس جفای آشکار است به نیروهای امنیتی، توهین سریع است به قربانیان نهادهای سیگانه امنیتی و غیر نظامیان که امروزه جان می‌بازند در حوادث گوناگون.
این فعالان مدنی بلخ خواهان تعقیب و بررسی پرونده خلیل اندرابی در قسمت انتقال مسئول استخباراتی طالبان به وسیله رنجروی و همچنین رسیدگی به ادعاهای صورت گرفته علیه وی مبنی بر توزیع سلاح به افراد غیر مسئول هستند. اعضای اتحادیه جامعه مدنی بلخ انجام همکاری مقامات نیروهای امنیتی با مخالفین مصالح دولت را عامل بی‌باوری میان حکومت و مردم دانسته و خواهان پیگیری چنین قضایا شدند. یک عضو این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
و وقتی که چنین عملی صورت میگیره باید اینا آشکارا این علنی محکمه شود، قضای دولت را پیگیری بکنه تا این که بی باوری بین مردم و دولت به وجود نیاید.
این افراد از سران حکومت وحدت ملی میخواهند تا نیروهای امنیتی از زدوبند سیاسی رها بوده و علی دست سیاسون نشوند.
نهادهای امنیتی از زدوبند سیاسی رها باشد. در تقسیم 50-50 نهادهای امنیتی من حیث تضمین کننده امنیت تمام شهروندان و ساختارهای سیاسی فکری مدنی باید من حیث یک جریان بی‌طرف و مستقل به اونا توجه شود.
نیروهای امنیتی روز یکشنبه قاری ظاهر مسئول نظامی گروه طالبان برای بغلان را همراه با دو سرباز پلیس از یک موتر رنجر که گفته می شود مربوط به خلیل اندرابی قمندان امنی میدان وردک است بازداشت کردند. مقامات وزارت داخله کشور گفتند که قضیه انتقال قاری ظاهر مسئول نظامی طالبان برای بغلان را بررسی می کنند و جزئیات بعد از تکمیل تحقیقات افشا خواهد شد. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حکومت افغانستان میگوید که به ادارات دولتی سفارش کردند تا در مصارف و قراردادهایشان 15% به تولیدات داخلی سهم بدهند. مقام ها در ارگ ریاست جمهوری همچنان از صنعتکاران افغان میخواهند که در تولیداتشان کیفیت و معیارهای لازم را در نظر بگیرند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان حکومتی میگویند که در خریداری و دیگر قراردادهای ادارات دولتی به استفاده تولیدات داخلی ترجیح داده می شود. سید ظفر هاشمی یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که استفاده از تولیدات داخلی یکی از طرح‌های مشخص رئیس جمهور غنی است.
استفاده از تولیدات داخلی یکی از طرح‌های مشخص رئیس جمهور بود که به تمام ادارات دولتی زمانی که پروسه خریداری صورت می‌گیرد 15% ارزیت برای تولیدات داخلی داده میشه.
بر اساس آمار اتحادیه صنعتکاران افغانستان اکنون حدود 3000 فابریکه در کشور فعال است و 260000 تن در این فابریکه ها مشغول کارند. مبل و فرنیچر، مواد ساختمانی، ادویه، مواد غذایی، نوشابه و دیگر اقلام از تولیداتند که به گفته مسئولان اتحادیه صنعتکاران از کیفیت بالایی برخوردارند و فابریکه های تولیدی در 27 بخش خودکفا شده است. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه افزود که کمبود زمین، برق و موجودیت خلاهای قانونی از چالش‌های عمده در برابر صنعتکاران است. به گفته وی، نبود مارکت‌های داخلی و خارجی برای فروش تولیدات داخلی از چالش‌های دیگر است که صنعتکاران افغان با آن روبرو‌اند. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در دیدار با صنعتکاران افغان از آنان خواسته تا در تولیداتشان کیفیت و معیارهای لازم را در نظر بگیرند. اما سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید تولیدات داخلی از کیفیت بالایی برخوردار است. بلند بودن قیمت تولیدات داخلی نیز یکی از نگرانی ها در نزد مردم است. اما آقای پسرلی میگوید تولیدات صنعتی به علت گران تمام می شود که مواد خام در دسترس ندارند و از جانب دولت 6% مالیه را بالای آنها وضع کرده است.
اگر حکومت می خواهد تولیدات داخلی ما بهبود یابد، در بخش کیفیت سکتور زراعتی ما هیچ مشکل وجود ندارد و می ماند بخش صنعت. در این بخش سرمایه گذاران مجبور هستند تا خود را با شرایط برابر سازند.
وی همچنان میگوید یک قسمت از اموال وارداتی به شکل غیر قانونی به افغانستان قاچاق میشوند که این مثلا نیز بالای بازار فروش تولیدات داخلی تأثیر منفی گذاشته است. ناامنی و فساد مواردی هستند که به گفته صنعتکاران و سرمایه گذاران کاروبار آنها را متاثر ساخته و از حکومت میخواهند که در این مورد توجه جدی نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
امروز یک همه‌پرسی در بریتانیا صورت گرفته، سرنوشت و آینده بریتانیا را در اتحادیه اروپا تعیین می کند. در مورد باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا احساسات و نظریات متفاوت وجود دارد. ایده آن را به نفع این کشور و ایده هم عضویت در اتحادیه اروپا را به ضرر بریتانیا می دانند. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
در آستانه همه‌پرسی در مورد باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، بانک در شهر لندن که حدود 9 میلیون نفوس دارد، احساسات در این مورد متفاوت است، اما لندن خانه بیشترین افراد است که طرفدار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. یک فعال طرفدار عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا که باشنده لندن است میگوید: برای ما بهتر است با هم باشیم، در یک جا بودن قوی تر خواهیم بود. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، اما برای دیوید کراسبی، ماهی فروشی که در بازار رامفورد کار میکند و طرفدار خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا است، تصمیم وی به سرحدات زمینی و بحری این کشور ارتباط دارد. دیوید کراسبی میگوید: فرانسوی ها، پرتغالی ها، سویدنی ها، هالندی ها و همه بدون در نظر داشتین که دارای مهارت مسلکی ان و یا خیر به بریتانیا می آیند. حتی آنها می توانند به سواحل بیایند. کنترل امور مهاجرت وجود ندارد. مسئله مهاجرت حساس ترین نکته همه‌پرسی 23 جون 2016 میلادی را تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا بر اساس اصل آن که شهروندان آن می توانند در 29 کشور عضو این اتحادیه آزادانه زندگی و کار کنند ساخته شده است. در جریان یک دهه گذشته که این اتحادیه به کشورهای کمونیستی سابق توسعه یافت، صدها هزار تن به سوی غرب، بریتانیا و سایر کشورهای ثروتمند این اتحادیه سرازیر شدند. مارک بولت، مسئول پالیسی شرکت شهر لندن که بخش اقتصادی را رهبری می کند، می گوید: به طور مجموعی اتحادیه اروپا به نفع کشور بوده، برای خدمات اقتصادی خیلی خوب بوده است. تعداد زیاد مشاغل به آن وابسته است و خارج شدن از اتحادیه اروپا قبول یک ریسک بزرگ خواهد بود. اما جکی دووال یک پژوهشگر بازارهای اقتصادی میگوید در این که آنها میگویند مهاجرین در امور اقتصادی معاونت کردند تردید ندارم، اما در پایان روز این پولها به کجا میروند؟ امی ویلسن 27 ساله که مشاور تکنولوژیست میگوید اکثر کسانی که طرفدار خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا اند کهنسال بوده و مشوق آنها احساسات غیر واقعی دلبستگی به گذشته است. به هر حال همه پرسی 23 جون سال 2016 میلادی سرنوشت و آینده عضویت بریتانیا را در اتحادیه اروپا تعیین می کند.
شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. جاوید حسن‌زاده با خبرهای با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
افغانستان در اجلاس امروز سازمان همکاری های شانگهای یکی از اجندای مهم است. این نشست دو روزه امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان گزارش می‌یابد. 812 تن از محافظین نیپالی که در حمله روز دوشنبه در کابل کشته شده بودند روز چهارشنبه به کشورشان منتقل شد. حکومت افغانستان برای زنان زندانی در محبس زنانه کابل در مقایسه با مردان دو چند عفو تخفیف در نظر گرفته است. ایالات متحده آمریکا میگوید در ماه آینده برای جمع‌آوری کمک با مردم عراق یک کنفرانس را میزبانی خواهد کرد. در بریتانیا امروز اگر مپرسی برگزار میشود که این کشور در اتحادیه اروپا بماند یا از آن بیرون شود. فرانسه میگوید امکان دارد در ماه آینده یک نشست چهارجانبه را در مورد بحران اوکراین برگزار کند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون با و معاون ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده و درباره محافظت از اهالی ملکی در یمن گفتگو کردند. جرمنی میگوید که ترکیه مانع دیدار یک هیئت این کشور از قرارگاه اینجرلینک جایی که اساکر جرمنی در آن مستقرند گردیده است. و مسابقات گروهی جام فوتبال ملت‌های اروپا دیشب با 4 دیدار پایان یافت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد و بعد از آن سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. چگونه 40% تشکیل پلیس در هلمند خیالی است؟ بر اساس تحقیق خبرنگار رادیو آزادی ماهانه مبلغ 48 میلیون افغانی از درک معاشات پلیس‌های خیالی به جیب‌های شخصی افراد می رود. در اسنادی که از سوی مل پاسوال عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنی سابق هلمند به وزارت امور داخلی افغانستان فرستاده شده، از جمع 9847 پلیس ملی و محلی در هلمند 1263 تن از آنها غیر حاضرند. اما قمندان امنی فعلی هلمند مل پاسوال آقانور کینتوز می گوید نزدیک به 5000 پلیس خیالی موجود است که معاشاتشان اجرا می شود اما خودشان حضور ندارند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
یک پلیس در خط اول میدان جنگ با موبایل خود رادیو می‌شنود. این پلیس نزدیک به یک سال می‌شود که از آکادمی پلیس فارغ شده و اکنون با لنگی فولادی رنگ و بروت‌های دراز بیشتر به یک جنگجو مشابهت دارد. وی که نخواست نامش افشا شود به نام مستعار شمس با رادیو آزادی صحبت کرد. او میگوید از اروزگان است اما در هلمند تبدیل شده و در پسته ایفای وظیفه میکند که هر شب شاید حمله است و در 6 ماه گذشته 4 دوست نزدیکش در جنگ رو در رو با مخالفین مسلح کشته شدند.
اینجا در خط اول جنگ قرار دارم. شب و روز در جنگ سپری میشود. خانه من در تینکوت است و نمیدانم که زندگی چگونه سپری میشود. این جسم زخمی مرا ببین اما معاش ندارم. نمیدانم معاش مرا کی میگیرد. آیا قمندان میگیرد یا کدام دوست من میگیرد. بسیار جالب است که در خط اول قرار دارم اما معاش ندارم. امروز از یک دوست پول قرض میگیرم، از یکی سیگرت و از دیگری نسوار میطلبم. 3 ماه شد که معاش درک ندارد.
شمس میگوید آگاه نبود که در برابر آتشبری بدون اخذ معاش باید کار کند. به گفته او چند ماه می شود در یکی از پوسته های کمربند بوده و حتی به خانه خود هم نرفته است. شمسین را هم نمی داند که ماش او اواله شده یا نه، اما بر اساس برخی از گزارش ها 7 ماه می شود که 48 میلیون افغانی از درک ماشات پلیس که در حقیقت وجود هم ندارند و جیب های قمندان ها و دیگر افراد ریخته است. برخی از منابع میگویند اگر ماشات پلیس های خیالی محاسبه شود در 7 ماه گذشته 336 میلیون افغانی می شود که به جای اینکه به پلیس برسد به جیب قمندان ها رفته است. مل پاسوال آقانور کنتوز قمندان امنی المن در صحبت با رسانه ها گفت چگونه و با واسطه کی 40% ماشات پلیس خیالی هدر رفته و تشکیل پلیس خیالی چگونه به وجود آمده است؟
ما هم در جستجوی ازی هستیم که اشخاص افرادی که بنامه سرجنگ سای قماندان قبلی در اینجا وجود داشته، بیش از 270 نفر پلیس در اینجا وجود داشت زمانی که ما موجودی کردیم. این پرسنل پلیس قطعا اینجا وجود داشته، همه در کابل یا در دیگه استقامات ها وجود داشته که در اطوات هم افراد منفک شدن و قضاهایشان شکل رسمی و قصی از موضوع عدلی و قضایی کشانیده شده که فلان سر این موضوع شخصی محترم منس بشر امنیتی و اساس هدایت رئیس جمهور برای قضیه کار میکنن.
مسئله پلیس های خیالی در ولایت هلمند حرف تازه نیست، اما تحقیقات رسمی در مورد زمان آغاز شد که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان مسافرتش به ولایت هلمند به معین امنیتی وزارت داخله افغانستان وظیفه داد که تعداد واقعی پرسنل پلیس را در ولایت هلمند معلوم و گزارشش را بر ریاست جمهوری بسپارد. در اسناد که از سوی مل پاسوال عبدالرحمن سرجنگ قمندان امنی سابق هلمند به وزارت امور داخله افغانستان فرستاده شده است، از جمع 9847 پلیس ملی و محلی 1263 تن از آنها غیر حاضرند. هلمند ولایت است که همواره شاهد ناامنی ها بوده و مخالفین مسلح عملات را در آنجا را اندازی می کنند. زین الله استانگزی رئیس شورای خبرنگاران هلمند می گوید موجودیت پلیس خیالی در هلمند باعث سقوط پوسته های امنیتی در این ولایت شده است.
پدی که شک نیست چې د امنیتی ځواکونو په منځ کې فساد خیالي تشکیلات
جای شک نیست که در میان نیروهای امنیتی فساد و تشکیلات خیالی موجود است و همین باعث شد تا برخی از ولسوالی ها با سقوط مواجه شوند، زیرا آن عده عساکر که باید امنیت را تامین میکردند و در آن مناطق باید موجود می بودند در حقیقت نبودند و از این موضوع مخالفان مسلح دولت آگاهی داشتند و دوباره حملاتشان را اثر گرفتند و مناطق سقوط کرد. در این بخش فساد گسترده موجود است.
به گفته آقای استانگزی عملیات نظامی که در ولسوالی های مارجه و نادلی آغاز شده بود به خاطر متوقف شدن که برای نگهداری مناطق به دست آورده پلیس محلی موجود نبود و اردوی ملی پلان حضور دراز مدت در قریجات را ندارد. بر اساس معلومات قماندانی امنی هلمند، حکومت در لشکرگاه تشکیلات 300 نفری محافظین مؤسسات و یا ادارات دولتی را لغو کرده و همچنان تشکیلات 190 نفری ولسوالی باغران و 85 نفری ولسوالی نومیش نیز که قبلا از سوی وزارت داخله تعیین شده بود لغو شده است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم. مخنی مولای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر میرسد فراموش نکنید. در برنامه امروز هم موضوع مشکلات مهاجرین افغان مطرح می باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در صفحه فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما قبل از آن لیزا حیدری با حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روزتان بخیر شنونده های گرامی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق مظنون و متهم صحبت می کنیم. بیشتر در این مورد در ادامه برنامه می شنوین و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. برنامه را از سوال آغاز می کنیم که مظنون و یا متهم قبل از این که قضیهش به محکمه محول شود دارای چه حقوق می باشند؟
بسیار تشکر. سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. با خاطر تامین بهتر عدالت و جلوگیری از محاکمه افراد بیگناه در قوانین افغانستان هم برای مسئولیت افراد جامعه ما یک سلسله حقوق قائل شده که اگر مراجع کشفی کشور به نسبت سوء زن به ارتکاب جرایم یک تعداد اشخاص و افراد گرفتار میشه، برای اینکه افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نگیره، افراد بیگناه مورد حمایت قرار بگیره، در قانون اجرات جزایی افغانستان نافذه 15 جوزای سال 1393 یک تعداد حقوق مظنونین و متهمین در ماده 7 پیش بینی شده که هرگاه این حقوق مندرجه ماده 7 قانون اجرات جزایی از طرف مراجع عدلی و قضایی، یعنی از طرف پلیس و ثانوی و محکمه رعایت شود، بدون شک این بهت زیاده برای جلوگیری میکنه از محکومیت افراد بیگناه. در واقع تضمین میکنه می حق مسئولیت افراد در جامعه که افراد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرن.
حقوق را که شما یادآوری کردین، میشه مشخص بیان بکنین که این حقوق شامل کدام موارد است؟
چرانه در ماده 7 قانون اجرات جزایی بیشتر از 20 موارد حقوقی برای مظنون متهم است که این باید پلیس و سرانگال و محکمه باید در نظر بگیره. مثلا به مجردی که یک کس از طرف پلیس گرفتار میشه، این حق مظنون است، یعنی کسی که به نسبت سوی زن به ارتکاب یک عمل جرمی گرفتار میشه، این حق داره که اتهام واردی خود بفهمه که این به نسبت چی گرفتار کرده. یعنی پلیس نمیتونه که یک نفر بگیره و برش نگویم که به خاطر چی گرفته. دیگه مسئولیت از گرفتاری خودسر داشته باشه، یعنی یک نفر باید بیگناه گرفتار نشه. دیگه مسئولیت از توهین و تعقید، انسان خالق منان یک اشرف مخلوقات خلق کرده، هر انسان حق داره که ما این کرامت انسانی رو باید حفظ باشه، شکنجه باید از شکنجه مسئولیت داشته باشه، از استعمال الفاظ که سبب تحقیر و تعجیز شخصیت رو میشه رو باید اجتناب صورت بگیره. اطلاع بده به فامیلش، یک نفر پلیس یک نفر رو گرفتار میکنه، برای اینکه فامیل ازی در تشویش نباشه، پلیس مکلفیت داره که فامیلش در جان قرار بده که فامیلش سرگردانی خلاص شه. دیگه اظهار مطالب و دلایل آزاد، یعنی بهش حق داده شه که آزادانه دلایل خود در جریان گرفتاری و در جریان همین تحقیق برای ثانوال پلیس بگه که دلایل بی‌گناهی خود پیشکش کنه، یعنی سرش اعمال فشار نشه که مقید ساخته شه که قسم بیان کنه که
حق دفاع از خود را داشته باشه.
اسناد به مدارک و شواهدی را که به بی‌گناهی از دلالت کنه او را پیشکش کنه به فشار آزادانه. مثلا در جریان تحقیق میتونه مو سندی که بی‌گناهی از ثابت کنه و ای داشته باشید پیشکش کنه، پلیس مکلف است که بشنوه بگیره و ثانوال هم چنان. استفاده از حق سکوت، هر کسی که از طرف مراجع کشفی کشور چه از امنیت دولتی یا پلیس گرفتار میشه، شخص گرفتار شده یا مظنون یا متهم حق داره که از حق سکوتش اختیار کنه در برابر سوالاتی که از طرف پلیس برش داده میشه، در برابر سوالاتی که از طرف موظفین تحقیق دستان ولی از پیش داده میشه، یا در جریان جلسه قضایی این حق داره که از این حق سکوتش اختیار کنه. اثبات جرم مکلفیت ثانوال است نه از مظنون. هیچ کس حق نداره که وادار به این شوه که سر خود اتهام وارد کنه. اگر مراجع کشفی کشور و ثانوال مکلف است که دلایل الزام و در مطابقت به احکام از این قانون اجرات جزایی جمع‌آوری کنه و دوسر در مسیر قانونیش قرار بده. دیگه مسئله تعیین وکیل مدافع، اکثر هموطنان ما از موضوعات حقوقی آشنایی ندارن، برای اینکه بی‌گناه مجازات نشه قانون به هر کس حق داده که وقتی گرفتار میشه برای دفاع از این یک نفر به حیث وکیل مدافع خود تعیین کنه. یعنی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوقی است که برای مظنون و متهم داده شده. در بعض موارد به مولیسان محلی اگر مظنون نمیفهمه، این حق داره که ادارات کشفی و ادارات تحقیق یعنی ثانوی و محکمه برای این ترجمان بگیره. دیگه حق داره که بدون تاخیر دسترسی به محکمه عادلانه داشته باشه، یعنی دمو میاده که در قانون پیش بینی شده باید دوسیه از این تکمیل شه، پلیس در ظرف 72 ساعت به ثانوی بوده و ثانوی هم دمو میاده که در میاد ماده 100 و صد قانون اجرات جزایی پیش بینی شده، جنها و جنایت فرق میکنه. در جرایم جنها در ظرف 15 روز و در جرایم جنایت در ظرف 2.5 ماه به شمول متمدیدایی که از محکمه میگیره باید تحقیقات تکمیل کنه و به محکمه بده. در جرایم جنها که خفیف‌تر است نسبت به جنایت 15 روز ثانوی و 1 ماه دیگه میشه برای تمدید از محکمه بگیره. یعنی در 1.5 ماه در جرایم جنها و در 2.5 ماه باید در جرایم جنایت تحقیقات تکمیل کنه. در تعیین سرنوشت دوسیه باید تصمیم خود بگیره که یا دوسیه را اگر دلایل الزام پیدا کرد باید به محول محکمه کنه و اگر دلایل الزام پیدا نکرد در موردش قرارداد خود صادر کنه مظنون و متهم تعیین سرنوشت کنه. دیگه مسئله محاکمش علنی باشه، یعنی در عقب دروازه های بسته نباید جلسات قضایی دایر شود مگر در حالاتی که قانون حکم میکند. یعنی اعلان حکم باید علنی باید باشه. این همین حقوق است که در قانون اجرات جزایی پیش بینی شده. اگر همین حقوق کلا در جریان مرحله کشف در جریان مرحله تحقیق در نظر گرفته شود، جای شکی نیست که محکمه‌ای که صورت میگیره این محکمه در مطابقت با معیارهای محاکمه عادلانه میباشه و خوف از بیچاره با فیصدی کم چیز میشه کاهش پیدا میکنه که انسان بیگناه مجازات نمیشه.
شنونده های گرامی یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه حقوق متهم و مظنون است و در این مورد با ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معلومات می دهد. احمدزی صاحب، حقوقی را که به خاطر مظنون و یا متهم شما قبل یادآوری کردین، در حال حاضر در نظام عدلی و قضایی کشور چقدر رعایت می شود؟
اصلا یکی از صفات قانون الزامی بودنش است. یعنی قانون سند است که رعایت از او تم اجرای از او باید لازمی باشد. در شرایط فعلی که با وسوسه که افغانستان در یک مشکلات ما قرار داریم، از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ از اینکه فساد اداری رخنکده متاسفانه در تمام ادارات دولتی مشکلات امنیتی وجود داره، حاکمیت قانون وجود نداره، در بس موارد حاکمیت دولتی وجود نداره، یک سیاست معقول و کدری وجود نداره، با در نظر داشت این تمام مشکلات و مزلاتی که دولت دامنگیر است، یه حق مشروعی مردم افغانستان است که در پرسنل ارگان های عدلی و قضایی باید این حقوق مندرجه ماده عفو قانون اجرات جزایی را برای تامین عدالت ایره باید در نظر داشته باشم. اما آنطوری که در قانون پیش بینی شده متاسفانه با مقایسه سالهای ماضی، یعنی سالهای گذشته، تغییرات مثبت آمده، اما هنوز هم 100% این حقوق تعیین نمیشه. مثلا در قانون مطابق قانون اجرات جزایی ما که اگر در جرم جنایت به پذیر مثال بتیم که 2.5 ماه صلاحیت ثانوی است، 1 ماه صلاحیت محکمه اول، 1 ماه صلاحیت محکمه دو و 2 ماه صلاحیت محکمه سر محکمه، جمعا 4 ماه سر محکمه صلاحیت داره و ثانوی، یعنی در ظرف 6.5 ماه باید یک نفر 6.5 ماه و 72 ساعت 3 روز باید این تعیین سرنوشت شود. ولی ما در محلات سلب آزادی خود متاسفانه زیاد کسایی را داریم که یعنی از این زمان بیشتر زیاد گذشته، حتی سالها گذشته در قسمت تعیین سرنوشتش محاکم یا محاکم ثلاثه حکم نکرده یا حکم قطعی دوسیه‌اش هم به حکم قطعی یا نهایی محکمه محکوم نشده. این خودش یک نوع تخلفی است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدین و سپاس از حضور شما آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در این مورد به شنونده ها معلومات ارائه کردین. باز هم شنونده های عزیز، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری در این برنامه قرار می گیرم. خدا نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است جاده های پرخم و پیچ زندگی را به تندی تی نمایید. شما حتما درباره گادی شنیده اید و یا هم گادی سواری نموده اید، اما در مورد تاریخ، ارزش و ساختن آن شاید کمتر توجه نموده باشید یا هم هیچگاهی در این باره نیندیشیده باشید. گادی در اکثر مناطق آسیای میانه رواج دارد، مگر با آمدن تکنولوژی کمتر گردیده و مردم از آن استفاده نمی کنند. گادی در جامعه افغانی یک فرهنگ قدیمی محسوب شده و تأثیرات خود را بالای مردم داشته است. برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را به همین ارتباط تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید.
سر گادی ماه تابان بردی لالا گادی وان تو بگیده بگردان، سر گادی گل خندان بردی لالا گادی وان تو بگیده بگردان، نگفتی عاشقش تنها میمانه لالا گادی وان.
شنونده های عزیز، گادی یکی از وسایل است که در طول سالها به اشکال مختلف ساخته شده و از آن برای حمل و نقل کار گرفتند. گادی انواع متفاوت داشته که گاهی آنقدر معمولی و ساده و بسیط ساخته شده است که از آن بعضی ها به قسم شوخی و مزاح هم گپ‌های را یاد می کنند. اما گادی های زیبای هم بوده که در آن به اصطلاح شاه و عروس را می بردند. طوری که دیده می شود گادی سابقه طولانی دارد و مردم از روزگاران قبل برای آسوده حالی خیش از حیوانات کار گرفته و برای استفاده بهتر از آن گادی ساخته شد که ابتدا از این وسیله شاهان استفاده می نمودند. حتی ملکه انگلستان تا اکنون هم در برخی موارد در رفت و آمد خود از گادی و کالسکه کار می گیرد. دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل می گوید گادی بسیار سابق رواج یافته که به مرور زمان در شکل و ساختمان آن تغییرات آمده است. او می گوید
گادی از زمانه سابق یا زمانه قدیم که برای رفت آمد شاهان استفاده می شده، در او وقت شروع شده، تاریخ سابقه داره. تا وقتی که مثلا موتر و دیگه وسایل نقلیه نبوده از زمین گادی استفاده می شد. مردم عام از این گادی استفاده نمی کردن. آیسته مردم عام هم از زمین گادی به حیث وسایل نقلیه استفاده می کردن. خصوصا در افغانستان زیادت در شهرهای رواج داشت، در اطراف ها قدر چی نداشت سابق. حالا هم گادی موجود است، مگر در شهر کابل سابق یک منطقه بعد منطقه دیگه بعضی رفت آمد می کردن.
گادی علاوه بر افغانستان در هندوستان، پاکستان، بنگلادش و بعضی جاهای دیگر هم رایج می باشد که در بعضی جاها زیاد معمول بوده و در جاهای هم به ندرت دیده می شود. همچنان گادی در ادبیات شفاهی و تحریری هم بی تأثیر نبوده و در قصه ها و افسانه ها و دوبیتی ها یاد گردیده است و دلسوزی بر حیوانی که گادی را می کشاند ذکر شده است. باز هم خانم زرغونه درباره گادی و گادی سواری چنین توضیح می دهد.
امی حیوانی که خصوصا اسب در افغانستان زیادتر یا در کابل از اسب ها زیادتر استفاده می کردن و حالا هم اسب موجود است، منتها من از احساس انسانی باره از اینا قسم ترحم زیاد خفه می شوم که مثلا یک حیوان یا یک چارپای قطر یک باری که سنگینه که چار پنج شش نفر در یک گادی می شینن و او رو کش می کنن، قسم آدم مایوس میشه. چرا از یک حیوان قدر آدم استفاده میکنه که بر از اونا باعث تکلیفی از اونا میباشه؟ یک احساس خونه هم دارن، مثلا یک بربار فشار سنگین بالای از او باشه آدم متاثر میشه.
ژورنالیست افغان رضوان لال ارمل میگوید گادی یک وسیله عادی نیست که از آن هز نبری، بلکه گادی سواری کیف خاصی دارد.
گادی یک از وسایل حمل و نقل سابق مردم استفاده میکرد، زیاتر در شهر بود و در قریجات هم بود از استفاده میکرد. در شهر یک خوبیشی بود که بیروبار نبود در وقت و فرصتی بود، هوا آلوده نمیشد، تیل نمیخورد که دود بکنه یا هم گرد خاک نمیکرد و یک خوبیشی بود که همی صدای خود تانگه و صدای پای اسب بسیار خوب میخورد در وقت. و در قریجات که استفاده میشد از گادی در او وقت داروسی هم استفاده میشد که آروس هم میبرد تانگه یا هم در گادی از یک جای تا دیگر جای میبرد، یا هم یک چکر زیارت هم میداد یا آروس تا زیارت هم میبرد تا خانه شوهر خود میبرد. در او وقتا که یه چیز در قریجات بود، در شهر هم بود از این استفاده میشد، به فکر خودم که جایش موتر گرفت و همون کیفه که تانگه یا هم گادی داشت او کیفه موتر نداره.
آقای لرمل می افزاید که در قریه آنها برای عروس گادی و اسب خاص آماده می سازند که آن را با اشیای مانند پوپک و زنگ و دستمال های رنگین زینت می دهند. همچنان برای اسب گادی بر علاوه خوراکی معمولی آن که جو است، خوراکه های خاص دیگر نیز اضافه می شود تا اسب گادی تندرو باشد و مقاومت بیشتر پیدا کند. خانم عزیزه باشنده شهر هرات که در خانوادهش گادی و اسب گادی داشت چنین می گوید:
وقت ما خودم هم گادی داشتیم، بیادر ما ماده گادی می ششتیم، می رفتیم به میل جم، می رفتیم آرسا را ما بدیش می بردیم. ماده از هرات هستیم، گادی های لکس هست که زیاد مصرف کرده، سرش خوب زینت و خوب همه همه چیزش برابر، سرش خیمه از کلش از قالین و کل شلشل هست. بازن میشینه پنج نفر شش نفر ما بینش میشینه. تو گادی هم هست که همه اسب روز ده دانه تخم هم میخوره، برش میده که ای اسب بطن سه ای نفر برده تو تو پیش نده خوده، روز ده دانه تخم و یک بطل شیر بر اسب میده. خویگان دفع که تور میخوره اسب گادی که یا بارش گرنگ میباشه یا نفر پیش روش میایه دگه نفر اسب دگه میای پیش روش تور می خوره. یا میزانش قد کمچین میزانش گدوان باز اتور میخوره میره دیگه درستون کرف یا نپره میندازه یا اگار میکنه. دفعه حادثه یادم از که افتاده ایم این در دریافت دیدیم از گدی، فضل خدا پای ما دست ما نشکسته دیگه. حالی هم از دوطن ما زیادتر مردم استفاده میکنه از گدی.
باید گفت ایده از مردم گادی را به نسبت داشتن هوای آزاد و عدم خطر آن بیشتر میپسندند و دوست دارند با گادی سفر کنند، مگر اکنون جای گادی را موترها گرفته و گادی بسیار کم پیدا می شود. نرگس باشنده شهر کابل سفر با گادی را ترجیح می دهد.
گادی بسیار خوب، سهولت های بسیار مهم را داره و ما در گادی همیشه سفر کردیم. گادی با همیشه با آب و هوای تازه به چیز رفت آمد می شود و گادی همیشه به چیز کم نقص دیگه به انسان روبرو نمی کنه. بعضی وقت چیز گادی بسیار آب و هوای صاف داره و در موتر که هست بسیار انسان دلبت می شود و همیشه به چیز می شود. ما خودم دو بسیار چیز کردیم، حظ بردیم و بسیار خوشبخت شدیم دو که با گادی رفت آمد کنم. حال گادی کم شده چون موتر بسیار زیاد شده و مردم سهولت‌های خود فعلا در چیز موترا می‌بینند.
حیات الله یکی از گادیوان‌های منطقه کوتی سنگی شهر کابل می‌گوید امروزه کسی با گادی سفر نمی‌کند و در کابل به تعداد انگشت شمار گادی موجود است که آن هم مردم فقیر و بی‌بضاعت سوار می‌شود چون کرایه گادی کمتر است.
بیست سال است اینو کس ماست تا وقت که وقت مردم میره فعلا فعلا نمیره، حالا از وقت که کار قدیمی کم شده اینو کس افتاده میره روز رازگار آنو میره فعلا داره کنم خبر هر رقم آدم میره وشتوک میره سیاستر میره روی سفید میره هر رنگ آدم میره بسار میره غریب تریمش بلا تا کار رفت روش میره گیرون پایی میره باز
محمد آصف فقیرزاده باشنده کابل میگوید اکنون که تکنولوژی خیلی پیشرفت نموده است و در سال 2016 قرار داریم، پس به گادی چی ضرورت است؟
در شرایط کلینی فکر کنم که استفاده یا توقع از این که ما باید گادی داشته باشیم خیلی توقع معقول، به خاطر از این است که مردم تلاش میکنن به اسرع وقت به مقصد خود برسن، از راه های بسیار سریع استفاده میکنن به خاطر رسیدن. شما مثلا ایجاد ریل های برقی و دیگر ریل هایی که در کشورهای دیگر ایجاد شده، تلاش همی است که باید زودتر خود برسانن، کارها باید زودتر انجام بگیره دیگه. توقع از یک شهر به شهر دیگه توسط گادی رفتن فکر کنم در شرایط کلینی بسیار عملی به نظر نمیرسه.
نگفته نماند گادی با اسب آن که در شماره از کشورها به نام کالسکه می‌نامند دو اسبه بوده و از گادی در نقاشی ها و رسامی های کلاسیک تصاویر زیبایی دیده می شود که زندگی مردم سابق را به تصویر می کشاند و این خود ارزش والای فرهنگی را می رساند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
لحظه به لحظه، خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.